ریبان هست و در چه حوزه‌های دیگری نسبت به بودجه بندی برای ریشه‌کنی فقر و مشارکت دادن مردم بایستی تأمل بشه.
بودجه یه سند مالی یک ساله است که یقیناً پیوست رفاه و قدرت خرید هم داره، ولی راه اصولی اینه که مثلا بیان همه دستگاهایی که میخوان با فقر مقابله کنن یه برنامه‌ای داشته باشن. مثلا وزارت مسکن میگه من میخوام تو 5 سال این کارا رو بکنم، هر سالم به اصطلاح اون تو لایحه بودجه سهمی به اون اختصاص داده بشه و این سهم هم واقعا عملگرا باشه، نسبت به عمل کرد پیش برن، عملیاتی باشه، نه اینکه فقط رو کاغذ باشه. ولی متاسفانه تو ساختار بودجه ما خیلی از این ردیف های بودجه که الان وجود داره اینا میدانی نیست، یعنی اصلا کاری به عملیات نداره. یه ردیف ایجاد میشه هر سال همونو باز میرن بعد میگن دوباره سال و یه تخصیص تو هم ردیف بذارید، که اگر این بحثای فقر واقعا عملیاتی بشه، یعنی میگه اون دستگاهی که میخواد حالا تو بهداشت، تو برق مجانی، تو آب، تو گاز، همین برنامه‌ای که الان میخوان پیش ببرن، اولا که برنامه‌هاشون باید چند ساله باشه، بعدم سم بودجه نگاه عملیاتی باشه، میان سال قبل چیکار کردم و بعدش چطور پیدا بشه.
خیلی متشکرم آقای دکتر، با ما همراه باشید. من میخوام ادامه گفتگومون با آقای دکتر بابایی رو ببرم تو این وادی که با توجه به اینکه دستگاه‌های مختلف قراره ارتباط پیدا بکنن با این بانک اطلاعاتی، اولا زمان تحقق آقای دکتر بابایی این بانک اطلاعاتی چه زمانی خواهد بود؟ ثانیا چقدر در واقع گستری ارتباطات این بانک اطلاعاتی دیده شده برای اینکه بتونه ان شاءالله کارآمدی کافی رو برای ریشه‌کنی فقر داشته باشه؟
استفاده در این بانک وجود داره، ولی این بسیار ناقصه که ان شاءالله برنامه این است که در ابتدای برنامه هفتم کامل بشه. ان شاءالله همین الان میتونن استفاده کنن و از ابتدای 1400 غنی‌تر و بهتر میشه. اما نکته بعدی این که در بحث‌های آینده در سطح وسیع از این به این بحث‌ها بیش از 234 آیتم تو این بانک دیده شده که اگر اینا همه رو ان شاءالله ما اضافه بکنیم و این کامل بشه، اون وقت ما یه بانک غنی متناسب با برنامه‌ریزان کشور ایجاد خواهید شد.
شما بسیار متشکرم آقای دکتر بابایی، با ما هم کلام شد. از شما توفیقم، سپاسگزارم. ما برمیگردیم در حوزه گفتگومون. یک مثال‌ها و مصداق‌های عینی‌تری از کشورهایی که در این زمینه تونستن موفق باشن از آقای دکتر غیبی پور خواهیم پرسید. سر می‌زنم اتاق فرمان، برمیگردیم. سهم تو از زندگی، از زندگی سهم من، یک افق روشن. دوستان عزیز، شنونده برنامه افق روشن هستید از گروه سلامت اجتماعی رادیو سلامت. خب آقای دکتر غیبی پور، اینطور که به نظر میرسه برنامه ریزی های مقدماتی انجام شده، امیدواریم تو بحث قانونگذاری ما در واقع شاهد تحقق آن چیزی که به عنوان برنامه های اولیه داشتیم در جهت تکمیل اطلاعات این بانکی که میتونه کمک بکنه به شناسایی طبقات فقیر باشیم. چقدر تجربه موفق تو دنیا داریم؟ کجاها تونستن حرکت بکنن از یه نقطه مشخصی با برنامه‌های و بعد اقشار مثلا کدوم کشورها در واقع اقشار فقیر رو آروم آروم رسوندن به یک دامنه طبیعی و با چه برنامه‌هایی؟
ببینید مثلا تو این دهه اخیر مهمترین برنامه‌ای که در خصوص بازسازی درآمد بین افراد ایجاد شده تو چین اتفاق افتاده، اینکه چین قبلا خود جمعیت عظیمی از کشورشون خارج از شهر و کشاورز بودن. این بحث رشد اقتصادی و رشد صنعتی باعث شد که میانگین درآمدی مثلا این کارگر اگه یه دلار بود به چند دلار رسید، کارگرایی که صفر بودن. و وقتی که این بحث درآمدیشون به اصطلاح ترمیم شد تو چین، رفاهشون هم افزایش پیدا کرد، یعنی به هم میزان افراد از بهداشت شد، سینما بود، آموزشون هم بیشتر استفاده کردن و این فاصله فقر و اون بحث رشد اقتصادی حل شده. ولی تو این کشورهایی که حالا این رشد اقتصادی نداشتن مثل چین، بیشتر بحث ترمیم مالیات هاست، یعنی مالیات ها را باز توضیح میکنن که به میزان واقعی مالیات گرفته میشه، مالیات فرار مالیاتی صفر بشه، کم بشه و بعد که این تحقق پیدا کرد بیان سیستم های بازتوزیع درآمد ایجاد بکنن که در کشور ما اصلا بازتوزیع درآمد حالا چه با یارانه چه غیر یارانه خیلی ضعیف است. حالا این بانک هم بسیار گام مثبت و خوبی هست، برای آینده خوبه، ولی در اوضاع فعلی کشور ما واقعا الان یه خونسارد این بانک ها، یعنی همین الان اگه دولت بخواد کمکی به خاطر کرونا به افراد واقعا خاص بکنه، این بانک سرچ نمیتونه جواب بده. حالا مساقا رو بهش بدن شاید بتونه، ولی بازم عملیاتی نشده و این تا عملیاتی نشن، این بانک ها به روز نشن، این گرفتاریهی که ما در خصوص بازتوزیع درآمد و اون بحث ضریب زینی هم که گفتن واقعا الان فاصله بیشتر شده. ما فاصلمون به جایی که به صفر نزدیک بشه، چون ضریب جینی عددی هست بین صفر و یک، یک کسر بین صفر و یک، هر چه به یک نزدیک بشیم یعنی نابرابری بیشتر شده. اصلا ما تو این 4 سال اخیر به برعکس شدیم، به یک داریم نزدیک میشیم، یعنی به سهم نابرابری داریم نزدیک میشیم. این آمارهای رسمی کشوره. حالا اون تورم ریشه بوده، قبول دارم تحریم یه ریشه بوده، این شرایط کرونا یه ریشه بوده، و این فقدان بانک و بحثاری هم ریشه بوده که انشالله این هم حل بشه.
با توجه به بحث در واقع اقتصادی و مالیاتی که تا این لحظه مطرح کردید، ممنونم، تمرکز کردید رو بحث‌های مختلف، اما میخوام ازتون خواهش بکنم ما در ادامه گفتگومون رو حمایتگری اجتماعی میخوایم یه قدری متمرکز بشیم، تو اون قسمت هم ما رو همراهی بکنید آقای دکتر غیبی پور.
خواهش میکنم.
عرض سلام و ادب دارم خدمت آقای دکتر فرهاد قنبری، دکترای جامعه شناسی سیاسی، مهمان دیگر ما که در حوزه در واقع موضوع برنامه مبارزه با فقر به عنوان یک وظیفه همگانی دیدگاهشون رو خواهم پرسید. آقای دکتر قنبری سلام.
سلام، وقتتون بخیر.
آقای دکتر، ما راجع به در واقع فاکتورهای اقتصادی، راجع به ضریب جینی، راجع به بازتوزیع درآمد و مکانیزم‌های مالیاتی صحبت کردیم، اما چقدر به نظر شما سیاست‌گذاری‌های کلان خارج از حوزه اقتصاد و مالیات که تخصص آقای دکتر غیبی پور بود میتونه کمک بکنه به در واقع حمایتگری اجتماعی و مشارکت دادن مردم برای مبارزه با فقر؟
ما اگه یه نموداری رو ترسیم کنیم، یعنی یک طرف دو تا گوشه این نمودار، یک طرف خود مردم رو بنویسیم و یک طرف دولت رو یا ساختار سیاسی رو، و بخوایم در فقر به هر کدومش مثلا سهمی قائل بشیم، بگیم در فقر چقدر فرد مقصره و چقدر ساختار مقصره. خب بعضی ها هستم از جامعه شناسا میان مطلق میگن ساختار مقصره، یعنی فرد در اینکه فقیر میشه یا فقر در جامعه گسترش پیدا میکنه، افراد هیچ نقشی ندارن. بعضی هم برعکس میان میگن کلن فرد مقصره، یعنی اگه یکی ثروتمند میشه یا یکی فقیر میشه، خودشون تلاش کرده به ثروت رسیده و خود این فرد هیچ تلاشی نکرده.
دقیقا
این دو نقطه کاملا مقابل. اما خب خیلی از نظریات هستن که وسط های این محور در جایهای مختلف قرار میگیرن. حالا به نظر من قطعا دوتاش هم مقصر، من نمیتونم بگم فرد 100% نه دولت، ولی بیشتر به ساختار. یعنی من اگه بخوام توی این محور این نقطه ای رو مشخص کنم، درصد مثلا میگم، حالا این عدد این کار درستی هم، حالا جامعه شناختی هم نیست، ولی خب میگم 70 رو به ساختار، 30%، یعنی بیشتر ساختار رو من در گسترش فقر و یا کم شدن فقر نتیجه کار کرده و میدونم. البته مثالاش هم کشورهای مختلف ما داریم. بله. زمانی که آقای لولا تو برزیل به قدرت رسید، فکر کنم سال 2000 بود، موقعی که 10 سال بعد از قدرت کنار رفت، فکر کنم 30 میلیون نفر از زیر خط فقر برزیل خارج شدن.
خارج
و برای جامعه برزیل خیلی عدد بزرگی بود. 30 میلیون نفر که حلبی آباد ها رو تشکیل دادن اینا از این خط خارج شدن. اما حالا اینکه چه سیاست هایی در حوزه جامعه شناختی ما باید اتخاذ می کردیم و نکردیم که باعث گسترش فقر شد؟ آمارهای اقتصادی در سالهای گذشته داره میگه که فاصله طبقاتی در جامعه ما زیاد شده، فقر گسترده‌تر شده. حالا اینکه چقدر افراد جامعه مقصرن، چقدر تحریم ها مقصر بودن در این مسئله، یا چقدر سیاست گذاری های مسئولان کشور ما مقصر بودن، اینا حالا بر مسائلیه که خب باید به صورت آماری بررسی
بشه. من میخوام بیشتر با شما تو اون زاویه در واقع آقای دکتر قنبری وارد گفتگو بشیم که توانمندسازی مردم برای ایفای همون نقش 30%شون چقدر میتونه باشه، روش های حمایتگری اجتماعی چگونه میتونه باشه. منتها اگر اجازه بدید من سوال پایانیمو از جناب آقای دکتر سیاوش غیبی پور داشته باشم. آقای دکتر غیبی پور، کارشناس محترم اقتصادی و مالیاتی که تا این لحظه با ما همراه بودید، یه عدد تقریبی ترسیم کردن. آقای دکتر قنبری گفتن شاید این عدد که یه جور گمانه زنی در واقع ذهنی باشه، ولی تقریبا یه سهم 30% برای مردم در جهت رفع فقر قائل شدن که بتونن مؤثر باشن خودشون، به شرط اینکه توانمند بشن، روش‌های حمایتگری اجتماعی رو بیاموزن، و یه سهم 70% برای دولت. به نظرتون این تخمین چقدر میتونه از نظر اقتصادی درست باشه؟
ببینید، حالا تو بیکاری هم ما داریم، خیلی خودشون بیکار میکنن یا به خاطر کار بهتر یا انگیزه ای ندارن. تو فقر هم به حال بخشش خب افراد مؤثر هستن، انتخاب خوبی نمیکنن، مهارتی ندارن، یا به اون برنامه های آگاهی ندارن، مثلا از برنامه های حمایتی، همه اینا تاثیر زده. ولی خب این کار نمیشه ما مثلا بریم حالا تک تک خونه رو در بزنیم بگیم حالا شما بیا مهارتتو تکمیل کن نکن، بلکه اون ساختار دولت، یعنی حالا چه در بخش بودجه چه در بخش اجرا، میتونه این فاصله ها رو کم کنه، که فاصله هم خیلی ساده است. یعنی ما یا رشد اقتصادیمون رو باید بیشتر کنیم یه مسئله که منجر به توسعه میشه. وقتی هم که توسعه ایجاد بشه، اون داستان معروفیه، میگه پدری مثلا 3 تا بچه داشت، همیشه 2 تا نون میورد، میگفت اینو به 3 تقسیم کنیم. حالا اگه توسعه پیدا که این درآمدش روش کرد، 5 تا نون میورد دیگه چاقو هم نمیگیره، میگفت هر تو دوستای نونا رو استفاده کنیم. این بحث خیلی مواقع این عبور از خط فقر هم سیاست های کلی میتونه کمک کنه. یعنی یه سیاست گذاری صحیح کمک میکنه، ولی اون چیزی که گفتم تو اون بحث اول آسیب کلی میرسونه و یه سیلیه که همه رو خراب میکنه. بحث تورم در این کشورهای شبیه ما هست که تمام برنامه رو به هم میریزه.
بله،
همه برنامه‌ای که دکتر قنبری گفت درست، حالا ما 70% هم که میخواد دولت کمک کنه، مشروط بر این که تورم هدف گذاری شده و قابل پیش بینی باشه، نه تورمی که قابل پیش بینی نباشه و این فاصله ها رو بیشتر میکنه،
که مؤلفه‌های خارجی مثل تحریم هم ممکن روش مؤثر واقع بشه.
بله.
بسیار سپاسگزارم از همراهیتون با برنامه افق روشن. آقای دکتر قلی‌پور، از حضور شما خداحافظی میکنم. من با آقای دکتر قنبری انشالله گفتگو رو ادامه خواهم داد. قصد داریم که از ایشون بپرسیم توانمندسازی مردم برای مبارزه با فقر چگونه امکان پذیره، برنامه‌های فقر زدایی در ایران چگونه بوده و روش‌های حمایتگری اجتماعی راجبش بیشتر بحث کنیم. همراه باشید با افق روشن.
در جامعه فعلی ما چطور و به چه شکلی با فقر به نظر شما مبارزه میشه؟
هر کسی وظایف خودش رو به درستی انجام بده، یا به نوعی که همون کمک‌های مؤمنانه، هم نوعی هم دوستی وجود داشته باشه، به نظر من میتونه ریشه فقر رو از بین ببره.
فقر کنم این کمیته‌های امداد امام خمینی و که راه اندازی شده داره کمک میکنه.
باید سعی کنیم که دست به دست هم بدیم و به هم نوعان خودمون کمک بکنیم، که انشالله اگر هر کسی خودشو بسازه، از خودش شروع کنه، مسلماً جامعه ساخته میشه. و اگر ما در حد کوچکی که میتونیم به دیگران حالا از هر نوع کمکی بهشون کمک کنیم، انشالله که این فرق در جامعه ما از بین بره.
آیت الله خامنه‌ای رهبر انقلاب در سال 81 اینطور به موضوع فقر اشاره فرمودند که علاج فقر در جامعه فقط یک وظیفه حکومتی نیست، مردم نیز در این موضوع باید نقش مهم داشته باشد. در عمل به این بیانات شما چه کردید؟
خب فقر تنها فقر به حساب مالی نیست، فقر فرهنگی هم داریم. خیلی از این چیزها رو میشه فقر حساب کرد، ولی خب یه سری از این چیزهایی که تو این زمان الان اتفاق افتاد، بحث کرونا، بحث آسیب دیدگی بود که به نوعی همون پشتبندش فقر رو ممکنه به دنبال داشت، که مردم ایران، حالا هممون، حالا ما هم تونستیم کمکی که داشته باشیم توی مساجد، توی محلات، الحمدلله واقف بودن مردم به این موضوع و اقدامات خوبی انجام شد.
مردم هم به حال یه جایی رو باید انتخاب بکنن به عنوان جایی که بهش اطمینان داشته باشن و کمک های نقدشون رو اونجا مثلا بدن که حالا اونا باید به دست فقرا و نیازمندا برسونن. ولی خب فکر میکنم همون اینی که خودم شخص نظر خودم اینه که کمیته امداد حداقل این برنامه رو اونا اجرا کنن، یعنی اگر صندوق صدقات حالا تو خونه ها میان میذارن و فراگیرتر بشه، بیشتر بشه، یا مثلا مؤسسات خیریه که خب راه اندازی شده خیلی خوبه، بیشتر مردم میتونن کمک‌هاشون رو به اینجا بکنن و اینها به عنوان متولی تو زمینه فقر کار کنن.
سعی کردم که آنچه که وظیفه‌ام بوده و آنچه که ساخته بوده از دستمون، چون گاهی اوقات میخوای یه کاری رو انجام بدی ولی به قول معروف دست خودت هم تنگه، نمیتونی، ولی خب من سعی کردم حالا به طور به قول معروف کوچکش و به طور جزئی بالاخره به دیگران کمک کنم. حالا از هر نوع کمکی بوده، چه مالی بوده، چه معنوی بوده، چه هر جور کمکی که میخواستم.
این ریشه فقر در چیه؟
در بی‌عدالتی، در اینکه ثروت به طور عادلانه تقسیم نمیشه.
کشور فقیری نیستیم، تو این زمین ها کشور ثروتمندی هستیم و میشه حداقل کمترش کرد، نمیگم به صفر رسوندش، ولی خب میشه کمش کرد.
فاطمه برهانی، گزارشگر برنامه افق روشن، رادیو سلامت.
خب دوستان عزیز، شنونده افق روشن هستید، از گروه سلامت اجتماعی رادیو سلامت هم کلام هستیم با جناب آقای دکتر فرهاد قنبری، دکترای جامعه شناسی سیاسی. در بخش مقدماتی صحبتشون آقای دکتر یک تخمین ذهنی برای کمک به روشن شدن موضوع ارائه کردن، حدود مثلا سهم 1/2 در واقع 30% برای مردم و 70% برای دولت، که ما میخوایم رجوع به بخشی که در واقع مشارکت مردم هست بیشتر از ایشون بپرسیم. واقعا 1/3 سهم هم در مبارزه با فقر به عنوان یک وظیفه همگانی سهم مهمیه. آقای دکتر قنبری بفرمایید که اولا سابقه های برنامه های مربوط به فقرزدایی در ایران چه بوده؟ اشاره خوبی داشتید که در برزیل سابقه موفق داشتیم در دوره لولا دا سیلوا که تونسته 30 میلیون انسان رو از زیر خط فقر در واقع بیاره بیرون. در ایران سابقه ای داشتیم که برنامه قابل اجرایی داشته باشیم و تحقق پیدا کنه با آمار؟
در زمینه برنامه مبارزه با فقر و برنامه های توسعه کشورها می نویسم، کشور ما مستثنا نبوده، چه قبل از انقلاب ایران برنامه های توسعه مختلف 5 ساله و 7 ساله نوشته می شد و چه در این 42 سال پس از انقلاب هم ما همیشه برنامه های توسعه یا چشم‌اندازی داشتیم.
بله.
که مثلا در فلان سال باید درآمد مردم یا سطح درآمد مردم به این میزان برسه یا ما باید فقر مطلق چقدر کاهش پیدا کنه، اما عملا ما نتونستیم در این زمینه به اون چشم‌اندازهایی که داشتیم برسیم.
درست.
عوامل مختلفی هم میتونه تاثیر داشته باشه، قبلا هم خدمتتون عرض کردم، همون میتونه تحریم خیلی مسئله مهمی بوده به نظر من، مخصوصا تو این 10 سال اخیر، چون کشوری که خب از زمانی که وارد به اصطلاح جهان مدرن شده بخوایم بگیم، یا از زمانی که تونسته چیزی به نام علم اقتصاد رو بنیانگذاری بکنه، به یه محصولی به نام نفت وابسته بوده. یعنی ما یه محصول داشتیم، فروختیم، پول اون رو آوردیم تو کشور خرج کردیم، حالا برای طبقات مختلف قشرهای مختلف یه سری سیاست‌های حمایتی هم در نظر گرفتیم. دولت مصدق در زمانی که حتی ایران اونقدر هم اصلا قشرهای بسیار مختلفی از جامعه به دولت وابسته نبود، ما می‌بینیم در اون زمان وقتی خرید نفت ایران توسط بریتانیا ممنوع میشه، دولت ایشون به مشکلات جدی می‌خوره. بس ما نمیتونیم، یعنی ما نمیتونیم در جهان خیالی زندگی کنیم. اگه ما نتونیم منابعمون رو بفروشیم، تولید ثروتمون کاهش پیدا خواهد کرد و این پولی که قرار بود در بین قشرهای مختلف جامعه توزیع بشه خود به خودش کاهش پیدا میکنه، قدرت خرید تورم بالا میره، قدرت خرید مردم میاد پایین، قدرت خرید هم هر چقدر بیاد پایین بیشترین آسیب رو به کسانی وارد میکنه که درآمد کمتری دارن و اینا رو ممکن است طبقه متوسط به طبقه پایین یا اونایی که در فقر مطلقن رو اصلا به آوارگی اینا بکشونه. این مسئله هست، یعنی در جامعه ما باید واقعیت رو بپذیریم.
البته فقط هم مربوط به در واقع محصول نفت نمیشه دیگه، کلیه صادرات ما در شرایط تحریم
محصولات نفتی، پتروشیمی، همه اینو، گاز، همه اینا رو شامل میشه.
البته خب مثلا ما دستاوردهای خوبی داشتیم که مثلا مربوط به صادرات خدمات مهندسی است، ولی وقتی همه اینها که میتونه جنبه در واقع فناورانه هم داشته باشه، امکان بازگشت مالیشون به داخل کشور نباشه، باز جلوی رشد رو میگیره و همونطور که شما فهمیدید تحقق پیدا نمیکنه.
بله کاملا درست میفرمایید، همین هم است. اما مردم چی کار میتونن؟ به نظر من نظام آموزشی ما که باید اینجا یه متون درسی ما، یعنی در نظام آموزشی ما باید کتاب‌های یا درس‌های اختصاص داده بشه در زمینه حیات اجتماعی. ما باید بدونیم مفهوم شهر چیه. با خیلی از مردم فکر می‌کنیم یک انسان‌ها جای جمع بشن با هم زندگی کنن میشه شهر، در حالی که شهر این مفهوم رو نداره. شهر معنی کلمه پلیس یونانیه، یعنی جمعی از انسان‌ها رو در یونان باستان می‌گفتن که اینا حیات و سعادت و خوشبختی و یا بدبختیشون به هم دیگه وابسته بود. یعنی معتقد بودن چیزی به نام سعادت فردی وجود نداره. ما در اسلام هم چنین اعتقادی داریم، ما چیزی به نام سعادت، سعادت دست جمعی انسان در کنار انسان‌های دیگه میتونه سعادت رو کسب کنه،
چون ذاتاً موجود اجتماعی است انسان.
دقیقاً ذاتاً یک موجود اجتماعی، به خاطر اینه که سعادتش در بس من اگه تو این جامعه از دیگران پله بسازم، خودم به ثروت کلان برسم، این نشانه اینه که من مفهوم سعادت و خوشبختی رو نمیدونم. در این چنین شرایطی نه من خوشبخت خواهم شد، نه کسانی که از اونا پله ساختم. فقر در چنین جامعه‌ای گسترش پیدا میکنه، به خاطر اینه که احتکار زیاد میشه، کلاهبرداری زیاد میشه، اعتماد اجتماعی میاد پایین.
از اون طرف یه تمایل وجود داره به کسب درآمدهای یک شبه و حجیم و اینها.
بله دقیقاً. ولی ما اگه بیایم این رو آموزش بدیم که انسان‌ها یاد بگیرن، ما یاد بگیریم که قانونی حداقل وضع بشه که ما بتونیم ثروت رو عادلانه در توزیع کنیم، ما بتونیم این رو متوجه بشیم که یک موجود اجتماعی هستیم و نمیتونیم خودمون رو در این جامعه، حتی مثال رو من میبرم عقب‌تر، من اگه عنوان یک ثروتمند در این جامعه زندگی میکنم، ثروت زمانی برای من مفهوم پیدا میکنه که انسانهای دیگری باشن. تصور کنیم کره زمین خالی از جمعیت باشه و تمام ثروت دنیا به دست من برسه، چه ارزشی داره؟ مفهومی نداره. مفهوم ثروت در زمانی معنا پیدا میکنه که انسانهای دیگری باشن، من در مقایسه با اونها خودم رو صاحب ثروت بدونم. پس منی که ثروت یا فقرم اینقدر به دیگری وابسته است، نمیتونم خودم رو در بدبختی مردم جدا بدونم و بگم آقا این ثروت مال منو خودم به دست آوردم، به منم ربطی نداره بعد از گرسنگی بمیرن. نه، چنین چیزی نیست.
پس آقای دکتر قنبری، در واقع آموزش در سطوح مختلف از سطوح پایه میتونه کمک بکنه برای تغییر نگرش نسبت به مفهوم زندگی اجتماعی و اهمیت عدالت و برابری دیگه. کدوم نهاد اجتماعی؟ خود یکی دو دقیقه فرصت داریم، فهرستوار اشاره میفرمایید که به مردم کمک بکنه در واقع توانمند بشن. کدوم نهاد اجتماعی میتونه این نقش رو ایفا بکنه؟
اولش گفتم آموزش پرورشه. آموزش پرورش خیلی در این زمینه میتونه نفس داشته باشه، یعنی کتابی که مینویسن یا معلمانی که استخدام میکنن. ما متاسفانه سال به سال در آموزش پرورش درس اجتماعی جایگاهش باریکتر و باریکتر شده. من فکر میکنم اگه این روند ادامه پیدا کنه در چند سال دیگه این درس احتمالاً حذف بشه. این خیلی بده، خیلی بده برای جامعه. ما شاید از بین هزار تا دانش آموزمون یک نفر بره پزشک بشه، ولی از هزار تا دانش آموز ما هر هزار تا قرار تو این جامعه زندگی کنه. ولی ما کل تمرکز رو گذاشتیم رو درس فیزیک و شیمی که شاید میگم از این هزار تا دانش آموز یک نفر قرار بره پزشک بشه، ولی این درسی رو که قرار همین هزار نفر در این جامعه زندگی کنن رو کلا فراموش کردیم. خب این فرد وقتی دیپلم میگیره هیچ آموزشی برای زندگیش اصلا به اون صورت نمیدونه زندگی اجتماعی معنیش چیه. و ما انتظار داریم این فرد قانون رو رعایت کنه در مقابله با فقر یا ثروت اندوزی نامشروع چنین رفتارهایی نشون نده. خب اینا رو آموزش ندیده. وقتی آموزش ندیده باشه انتظار زیادی ما نمیتونیم داشته باشیم. البته نهادهای دیگه مثل مسجد و نهادهای مذهبی که بین مردم مشروعیت بالایی دارن، اینا خیلی میتونن نقش داشته
باشن. خیلی‌های مذهبی سابقه تاریخی خوبی هم داشتن.
دقیقاً، ما در طول تاریخ در زلزله‌ها، سیل‌ها یا بلایای اجتماعی مدام دیدیم که مساجد و افراد مذهبی و محترم بین مردم خیلی نقش زیادی داشتن که میتونستن از سنگینی بار فاجعه کم بکنن. اینا رو ما میتونیم بیشتر بهشون اهمیت بدیم، بیشتر اینا رو بیاریم تو زمینه اجتماع، ازشون کمک بگیریم.
بسیار سپاسگزارم جناب آقای دکتر فرهاد قنبری، دکترای جامعه شناسی سیاسی. امیدواریم با آنچه که شما فرمودید، آنچه که در واقع به عنوان یک رسالت اجتماعی میشه از مدارس آموزش داد، برسیم به این نقطه که خود مردم مشارکت بیشتری داشته باشن برای مبارزه همگانی با فقر. از حضورتون خداحافظی میکنم آقای دکتر قنبری. سپاسگزارم از همراهی همه شما شنوندگان عزیز. ممنونم که با برنامه افق روشن امروز همراه بودید. خدا نگهدار.
162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما برای طرح پیشنهادات و انتقادات شما در مورد این برنامه.
رادیو سلامت، دانش، نشاط، آرامش. موج FM ردیف 102 مگاهرتز.
فرصت زیبا شدنه، تو جوونی وقت دریا شدنه، بی خیال قصه فردا رو نخور، توی پیری وقت شیدا شدنه، توی سرمای زمستون شال باش، واسه پرواز خیالت بال باش. اگه روزی یه دفعه تنها شدی، توی اوج بی کسی خوشحال باش. رویاهات فردا بسته به همت تو، این روزا میگذره روشنی قسمت تو رویاها فرداها بسته به همت تو این روزا میگذره روشنی قسمت تو لحظه به لحظه عمر تو خدا نگهدار تو لحظه به لحظه عمر تو خدا نگهدار تو دنیا وفا نداره اینو میدونی نگو نمیشه خیلی سخته میتونی میتونی تو سختی ها برنده باشی از قفس رها بشی پرنده باشی از قفس رها بشی پرنده باش رویاها فرداها بسته به همت تو این روزا میگذره روشنی قسمت تو رویاها فرداها بسته به همت تو این روزا میگذره روشنی قسمت تو لحظه به لحظه عمر تو خدا نگهدار تو لحظه به لحظه عمر تو خدا نگهدار تو
روزی برای تحویل حال روزی برای تحویل دل روزی برای ایستادن زیر سایه سر
پدرم بابت زحماتی که کشیدی ممنونم و با تمام وجود دوستت دارم بهتر بگم زیباترین آواز پدرشه ممنون به خاطر اینکه وقتی خودت گرسنه‌ای اول از همه سعی در سیر کردن من داری دوستت دارم تا ابد
بزرگترین و بهترین فرشته زندگی
نه پدر جان دوستت دارم دلم برات تنگ شده
خانه پدری همان بهشت روی زمین است
به عشق علی برای پدر
پدر کوه پدر آهن پدر فولاد سخته دلش اندازه دریاست شکوه یک درخته
در آستانه یه روز پدر و با همت خانواده بزرگ رادیو پویش ملی آزادی پدران زندانی جرائم مالی برگزار می شود
سلام بابا چطوری خوبی بابا؟ صدا می شوی؟ خب خواستم به زنگ بزنم بگم عاشقتم
گفتم این آغاز پایان نداره عشق اگر عشق آسان نداره
علاقمندان به مشارکت در این طرح خداپسندانه می توانند از طریق کد دستوری ستاره 780 ستاره 5588 مربع و انتخاب گزینه اول در این پویش ملی شرکت و به هر میزان که تمایل دارند مشارکت نمایند. مهلت شرکت در این پویش تا پایان هفتم اسفند 1399 است.
شنونده عزیز فراموش نکنیم عبادت به جز خدمت خلق نیست. ماه ماه عبادت و ماه امیرالمومنین پدر امت اسلامه. در این ماه پر خیر و برکت به شکرانه میلاد حضرت علی علیه السلام در پویش به عشق علی برای پدر شرکت میکنیم و هر کدوم با هر قد توانی که داریم ولو 1000 تومانی سهم خودمون رو ایفا میکنیم. این نشانی رو خدمتتون میگم ستاره 780 ستاره 55 88 مربع و شما میتونید هر مبلغی رو که میتونید و در توانتونه واریز کنید. 315 میلیون تا به امروز پول جمع آوری شده.
اولین رادیو وبینار علمی در کشور با موضوع حوادث شیمیایی، تجربیات و چالش‌ها با همکاری رادیو سلامت، مرکز تحقیقات سلامت دفاعی، بهداری نیروی زمینی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و دانشگاه بقیت الله الاعظم ارواح و نافدا گامی نو در جهت پیوند رسانه و مراکز تولید علم در کشور رادیو وبینار علمی با موضوع حوادث شیمیایی تجربیات و چالش ها. جمعه 8 اسفند ماه 1399 از ساعت 8 الی 18 www.radiosalamat.ir. شبکه رادیویی سلامت.
با اعلام ساعت 10 با شما همراه هستیم از رادیو سلامت. رویدادها